بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی لفظله مورخ 31/2/1382 مطابق با 19 ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الصادق عليه السلام: إني لأسارع سرعت می کنم لأسارع إلى حاجة عدوي إني لأسارع إلى حاجة عدوي خوفا ان ارده فيستغني عني اني لاسارع الى حاجه عدوي خوفا ان ارده فيستغني عني. بهار الانوار جلد 75 صفحه 207 74-75 اسمش روزه بهاره. روزه یعنی باغ، گلهای مختلف و میوه‌های گوناگون از کلمات شیرین پیشوایان اسلام در اون جمعه. حدیث هم حدیث 64، شماره حدیث 64. به خاطر این که ما در شعاع ایام ولادت مبارک پیغمبر و ولادت امام صادق قرار داریم، هفته گذشته از پیغمبر اکرم گفتیم و این هفته از امام صادق علیه السلام. می فرماید: من سرعت می کنم در قضای حاجت دشمنم. چرا؟ برای این که می ترسم عقب بیاندازم بی‌نیاز از من بشود و این برای من مایه تأسف است که دشمنم به من نیاز پیدا کند و من نیاز او را بر نیاورم. خب حدیث خیلی پرمعنی است. من مقدمه کوتاهی عرض کنم. دانشمندان علم اجتماع اختلاف دارند که آیا در جامعه بشری اصالت مال جامعه است یا اصالت مال فرده، فرد اصیله یا جمع. به یه معنا جواب این سوال معلومه، اما به یه معنا معلوم نیست. آنچه معلوم است از نظر طبیعی تا اجزا نباشه کل نیست، تا افراد نباشد جامعه نیست، تا قطره ها نباشند دریا نیست. واضحه که اصل اجزا و قطره ها و اینا و جماعت تشکیل یافته از این افراده، اما اونا منظورشون این نیست. این که واضحه، منظورشون یکی از دو چیز دیگره. یکی این است که برکات و آثار مال جامعه است یا مال فرد. اونهایی که طرفدار جمعن اصالت الاجتماعی هستن میگن آثار فردی آثار جزئیه، انسان ها اگر مستقل از هم و جدای از هم زندگی کنن آثار چندانی ندارن. این همه آثار علمی، اختراعات، صنایع، پیشرفت ها، تمدن ها، اینا مال جمعه. بنابراین اصل یعنی اون تایه پربرکت از جماعت نه افراد. معنی دوم این است اگر تضاد دیده شود بین منافع فرد و جامعه کدام قربانی کدام کنیم؟ جامعه را حفظ بخواهیم بکنیم باید افراد قربانی بشیم، افراد را بخواهیم حفظ کنیم باید منافع جامعه زیر پا باشه. کدام مقدمه؟ اصالت الاجتماعی ها میگن حفظ منافع جامعه مقدمه. اگر پایه رو این دو جهت قرار بدیم و بریم به سراغ اسلام، میبینیم اسلام اصالت الاجتماعی هست. میگه یاد الله مال جماعه علیکب سواد الاعظم، میفرماید از شاز و من الغنم لذعب، گوسفندانی که از جل جدا می شدن تقمه گردن، هرچه هست در جامعه است. ید الله من جماعه. از نظر فدا کردن هم میگه جاهایی میرسد که افراد باید قربانی جامعه بشن. کشور اسلام، جامعه اسلام، کیان اسلام به خطر افتاده، افرادی قربانی میشن برای اینکه جامعه محفوظ بمانه. این تعبیری که میگوین حرکت‌های انتحاری، انتحاری نیست، شهادت طلبانه است. میگه خودمو قربانی این ملت میکنم، ملت اسلام، خودم قربانی دین و آیین خدا میکنم. عبادات ما هم جمعیه، نماز فرادای نماز در واقع فرعی و قاچاقیه، نماز رسمی جماعته، نماز جمعه، حج است، عمره یه مراسم فردیه. اونی که مهمه حج است که گروهی و جمعی است. بنابراین اسلام طرفدار جامعه در مسائل فکری هم این است، میگه مشاوره کنید. خلاصه به پیغمبر دستور مشاوره میده، فکرم فکر جمعه، فکر فرد خطا زیاد میکنه، اشکال نکنید، محض اخلاقی این قلط قلط نداره. و بر همین اساس هست یکی از چیزهایی که در اسلام جایگاه مهمی دارد کمک‌های مردمیه. اسلام میگه چی؟ انفاق فی سبیل الله. ما میگیم کمک‌های مردمی، الناس کلهم یا لله، همه مردم یاد الله هم، انفاق فی سبیل الله هم انفاق بربندگان خدا. میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. حقیقت نیکوکاری، میخوای آدم نیکوکار بشی راشینه، حتما انفاق کمک های مردمی. شما نگاه کنید در پاداش های اسلامی هیچ پاداشی به اندازه پاداش انفاق نیست. قرآن میگه من جا عبدالحسنان فلهو عشر امثال ها، ده برابر. در بعضی روایات در این فلان کاری که کردی 70 برابر به تو میدن، اما عدد 700 برابر فقط مال انفاق فی سبیل الله. والذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبه. تازه حد اقل 700، نه حد اکثر. والله یضاعف لمن یشاء. لابد میدونید ضعف به معنی دو برابر نیست. به چه معنیه؟ به معنی دو یا چند برابر. ده برابر هم ضعفه. فاولئک لهم جزاء الضعف، دو برابر، چند برابر. اگر ما بخواهیم والله یضاعف لمن یشاء رو که مطلق است در نظر بگیریم، حد اعلا نامحدود، حد اقل 700 برابر. اینو میگن یه دین جمعی. حالا بریم سراغ بحثمون. از همه مهمتر این که مصرف رو فقط مسلمین نمیگیره، میگه مسلمان غیر مسلمان. لکل کبد حرا اجر. بعضی هم میگن کبد حرا، حیوان هم میگیره، یه حیوان تشنه ای رو شما سیراب کنید، مشمول لکل کبد حرا اجر میشه. بنابراین دامنه کمک ها و انفاق شامل دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان، انسان و حیوان می شود، شامل اون هم می شود. نمونش حدیث امام صادق است، میگه اگر کسی چیزی من از من بخواد، اگر دشمن من باشه بیشتر عجله می کنم. مبادا این دشمنم بی نیاز شود، سراغ جای دیگری بره، یا نه خودش به توان حاجت خودش رو برآورده کنه، نیاد سراغ من محروم بشدم از کمک به دشمنم. چقدر لطافت در این سخنه. بعد میان متهم میکنن به خشونت. کجا داری تو تمام تعلیماتی که مکتبهای مختلف دنیا داره بگه به دشمنت که میخوای خدمت کنی بکن و عجله هم بکن، نمادا بی نیاز از تو بشه؟ کجا داری؟ این حد اکثر لطافته، حد اکثر انسانیت. ایناست که به اسلام جاذبه میده. منتها کسانی که از این تعلیمات دورن، میگه فلان کس نیاز بهش پیدا کردم نداد، صد بارم بیاد هزارهام داشته باشم نمیدم، تا چشماش کور بشه. یعنی انتقام. انتقام باعث تداوم عداوت. اگر بخوایم عداوت تداوم پیدا کنه، باید این خط انتقام. شما بدی کردی، من بدی بزرگتر، شما همینطوری دور برمیداره تا به یه جای بسیار خطرناکی برسه. اما چیزی که عداوت رو پایان میده، اعلام ختم عداوت میکنه، عدم مقابله به مثله. تو بدی کردی، من خوبی میکنم. فاذالذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمید. این پایان خط عداوت میشه، تبدیل به دوستی میشه، تازه دوست داغم میشه، ولی حمید، دوست داغ. برادران شما از همه کس شایسته تر و اولا به این تعلیمات هستید. میخواهید جاذبه اسلام نشون بدید؟ میخواهید مرید برای امام صادق درست کنی؟ میخواهید عاشق امام زمان درست کنی؟ میخواهید مردم به سوی پیغمبر اکرم دعوت کنی؟ به سوی مکتب اهل بیت بخوانی؟ راهش اینه. این تعلیمات رو عمل کن. با دوست و دشمنت، من دشمن مکتب رو نمیگم، دشمن های خصوصی رو دارم میگم، با دوست و دشمن خوب باش، با خانواده، با بستگان، با بزرگترها، با کوچکترها، با همسن سالها، با همسایه ها، با همسفرها. خب اگر ما به این برنامه عمل کنیم، یه اسلامی میشود پر جاذبه. بسیار اثرش بیشتر است از منبرهای پشت سر هم. یا آقای نگاه میکنی داره میره، یه باری دستش پیره، ناتوانه، بهش میرسی آقا اجازه میده من این کمک کنم برای شما؟ نگاه میکنی یه آقای روحانی لباس عمامه فلان چنین چنان، گاهی هم ممکنه یه شخصیت معروف باشه، اینو میگه، این اصلا منقلب میشه. من یه داستان از مرحوم آیت الله خونساری، آیت الله خونساری صاحب نماز باران معروف که از علمای سلاس بودن، بعد از مرحوم ها شیخ، سه نفر روزه رو نگه داشتن، آیت الله صدر بود و آیت الله حجت و آیت الله خونساری. ما وقتی آمدیم قم، زمان این سه بزرگوار رو درک کردیم، چیزی نگذشت. آیت الله بروجردی آمد، خب دیگه اون عظمتش فوق همه بود و همه هم به او احترام کردن. آقای حاجی محمد تقی خونساری خداش رحمت کنه، در واقع داماد آقای عراقی هم بود ایشون، و آقای عراقی سایه به سایه ایشون حرکت میکرد همیشه. یادم از ما از مدرسه فیضیه کجا بود، ما نماز خونده بودیم میرفتیم، طلبه مجردی بودیم، مدرسه حجتیه، مسیرمون از کنار همین مسجد تکیه حرم که الان خراب کردند و قول دادن بهتر بزرگتر بسازن که انشاءالله به قولشون عمل میکنن، از اینجا رد میشدیم. اون وقت هم این لامپ های خیابونه ها نبود، افراد بزرگ با شخصیت مثل ایشون نماز مدرسه فیضی خونده بود، یه چراغ کشی داشت، یه چراغ دستی دستش بود و جلو میرفت و آقا هم پشت سرش میرفت. یه وقت نگاه کردید یه بچه ایستاده رو زمین میگرده، بچه کوچیکی، فهمه چی شده؟ که آقا پولم رو گم کردم، یه ریال، نیم ریال، نمیدونم شدم. به چراغش گفت چراغ رو بیار بگردیم پول بچه رو پیدا کنیم. من ایستادم، لذت بردم، ما باشیم دستمون تو عبا کنیم، خودمون جمع کنیم، به ما چه مربوطه؟ چراکش چراغ آورد و مدتی آقا برای پیدا کردن یه ریال نیم ریال کمتر مال بچه زحمت کشید. خب من که اینو میبینم و هر کس که این میبینه، این اخلاق جاذبه داره، این از ده تا منبر اثرش بیشتره. سعی کنید برادران از این راه وارد بشید، دوستان و خانواده و بستگان و همسایگان، هیچ دشمنان رو فرمود من اصار او سرعت می کنم برای کمک کردن به اینا، مبادا از من بی‌نیاز شوم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بده. برگردیم به مسئله پنج. یه حدیث رو خونده ایم، سه تا حدیث دیگر هم داریم. دلیل بر مسئله پنج در واقع سه دلیله، دقت کنید، یه دلیل اجماعه و این اجماعی از اجماعایی هست که خیلی هم مدرکی نیست، بعض قسمتاش مدرک داره، همش نداره، اجماع خوبیه. راه دومی که ما انتخاب کردیم براتون قواعد بود، زحمت کشیدیم و یک کمی هم تکلف به خرج دادیم و اینها، تا اینکه بتوانیم این صور ثلاثه مسئله پنج رو با قاعده تطبیق کنیم. حالا اجازه بدید من جنبندی آخر کار کردم بفرمایید. و اما راه دیگر احادیث، یا حدیث معتبر شمال عمار ساباتی خوندیم، سه حدیث دیگر من یه خود سریع تر میخونم مسئله به جایی برسانیم. یکی روایت محمد ابن مسلم، که این روایت محمد ابن مسلم جلد 18 وسائل داره یا نه؟ نداره. که این روایت دو تا طریق داره، یه طریقش توی سهل ابن زیاده مشکل داره، یه طریق روایت محمد ابن مسلم سهل ابن زیاد نداره و رجال سند ثقه هستن. بنابراین اینم میشه حدیث دوم معتبر در بحث ما. قال سألت ابا جعفر علیه السلام حدیث دوی باب یک، اون سه باب یک من جلو تر خوندم چون جامع تر بود، دوی باب یک از ابواب حد مرتد، سه تا حدیث، یه حدیثی هم در ابواب ارث، در حدود سه تا حدیث بیشتر نی، یکی هم در ابواب ارث، اونم میخوانم. و اما حدیث دوی باب یک اینه، عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب، اونم عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد جمیعا، عده هم دقیقا روشن نیست، سهل ابن زیاد هم روشن نیست. طریق دیگرش که این مشکل نداره اینه، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد ابن مسلم. این طریق دیگری است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب نقل کرده، این طریقش معتبره. میگن راویایی که دراج قبول ندارید چرا میخوانید؟ جوابشو بارها گفته ایم، حجیت روایت منحصر به راوی نیست، سه طریق دیگر هم هست، عمل اصحاب به یک روایت باعث جبران ضعف سند می شود که در اینجا هست، و تضافر روایت، چند تا روایت در کتب معتبر باشه باعث وسوق به روایت می شود، علو مضمون هم طریق دیگری است. تشریف نداشتید، ما اینها رو دو سه مرتبه شاید گفته ایم. بسیار خوب. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد، حسنی که این روایت داره چهار حکم مرتد در این روایت اومده، فقاله من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اسلامهی، فطری و ملی نداره ها، بعد اسلامهی، فلا توبت له، این حکم اول، وقد وجب قتله، این حکم دوم، و بانت منه امرأته، این حکم سوم، و یقسم ما ترکه علی ولده، اینم حکم چهارم. بله شتاب ما دستمون از رو کتاب دارم. و فلا توبت الله، این متن وسائل من دارم خدمتتان میخوانم. بله فلا، بله اون 30 جلدی ها هم اونم داره، فلا توبت این 20 جلدی ها هم داره. شما فراموش کردیم از که عجله داشتید ننوشتید. خیلی خوب، این 4 حکم درشه، اما تمام مقصود ما رو ثابت میکنه هر 3 صورت مسئله؟ نه، اولا این مال مرده، چون میگه لا توبت الله، زن که توبش قبوله، مال فطریه چون میگه لا توبت الله، ملی توبش قبول میشه، بنابراین رجل و مرتد فطری رو میگه. و از دو شق دیگر مسئله کوتاهه، آیا دخول و غیر دخول چی؟ میتونیم از این در بیاریم؟ شاید. این که میگه یقسم ما ترک علی ولده، ترکشو به بچه هاش میدیم، شاید دلیل بر دخول باشه. البته ممکن یه زن دیگری داره، بچه ها مال زن دیگر هست، از این زن مثلا نداشته، اون زن مرحوم شد، اما از این زن فعلی که بانت من امرأته بچه نداشته باشه. ولی خب این خلاف ظاهره، ظاهر این روایت که بگه یقسم علی ولده یعنی بچه دار بوده از این زن، یعنی دخول حاصل بوده. بنابراین در مسئله دخول لا دخول مشکلی نیست در اینجا، اما یه شقه از سه صورت مسئله رو میگوید. و اما بریم سراغ روایت سوم ما، روایت مسمع ابن عبدالملک که روایت 5 باب 3 هست از همین ابواب. این روایت هم متاسفانه مشکل سندی داره، حداقل سهل بن زیاد داره، علاوه بر این محمد ابن الحسن ابن شمون، محمد ابن الحسن ابن شمون، این آدمی است که مورد قبول نیست روایاتش، و کسی هست که بعضیا خیلی تکذیبش کردن از علمای رجال، قبولش نکردن. از ویژگی هایی که این شخص داشته این است که 114 سال عمر کرد، چندین امام رو درک کرد، نوه ها و نتیجه های زیاد شده بود، یکی از ائمه، نمیدونم امام صادق یا یکی دیگر از ائمه علیه السلام، به 40 نفر از عائله او انفاق می کردن و تحت تکفلشون بود. لابد میگید وقتی این همه انفاق بهش میکردن لابد آدم خیلی خوبی بوده؟ نه، گاهی انسان کمک میکنه به افرادی که در از شرشون در امان باشه، گاهی امید به خیرشونه، گاهی ترس از شرشونه. نمیدیم حالا، علی کل حال این رجل ضعیفه. بسیار خوب، این چی نقل میکنه؟ ان مسمع ابن عبدالملک ان ابی عبدالله امام صادق قال قال امیر المؤمنین علیه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، این یه حکم، ولا تؤکل ذبیحته، ذبیحش هم حرامه، زنش هم جدا میشه، و یستطاب ثلاثة ایام، سه روز هم توبهش میدن، فإن تاب و الا قتل یوم الرابع. خب این روایت هم قبول دارید خیلی کوتاه هست از مدعای ما، اون سه شاخهی که در مدعای ما و سه صورت کمیش با این ثابت میشه. این مرتد فطریه؟ نه، چون داره استطاب ملیه، دخوله، قبل از دخوله، بعد از دخوله، صحبت ولی هم درش نیست که از این چیزی بفهمیم. بنابراین بعضی صحبت مسئله رو ما میتونیم از این روایت در بیاریم، اما تمام صحبت مسئله از این روایت قابل اثبات نیست. اطلاقی نداره؟ خیلی خوب، مدخوله رو میگیره. خب اون وقت باید زنش تا آخر عده باید باشه و این ثابت میشه؟ بگید نه دیگه، محتم بگید نه، تا آخر عده با سب کنید در نمیاد، نه حکم کافر مرتد فطری ازش در میاد، نه اونجایی که دخول است و عده باید نگه داره مادام العده سب میاد، هیچی در نمیاد. یه مقدار مختصری از مسئله این که عرض کردم اجماع در این مسئله مهمه، مدرکی خیلی نیست، و اینکه روایات مسئله جامع جمیع صور مسئله نیست. حالا این داره توبه سه روز دیگه، این بنابراین است که توبه در اختیار حاکم شهر باشه. اگر بسیار میگه فوراً، میگه فوراً، بعد یه صورت مسئله رو ثابت میکنه. و اما اون روایت دیگر در جلد 17 وسائل، من یادداشت کردم از روی یادداشت خودم میخوانم، روایت شماره بله 3. من مثل این که فراموش کردم شما داشت اینجا بنویسم، کسی از آقایون داشته باشه، جواهرم داره هر کسی داشته باشه. جلد 17 موانع ارث، یکی از موانع کفره، این حدیث اونجاست. ان ابی بکر الحضرمی، ابو بکر حضرمی اسمش عبدالله ابن محمد، کنیش ابو بکر حضرمی، ابو بکر کنیشه، حضرمی هم لقبشه، اسمش عبدالله ابن محمد، اینم متاسفانه مجهوله. بنابراین حدیثم باز باید به وسیله عمل اصحاب و جعبان ضعف سند مشکلش حل بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ارتد الرجل المسلم، از اول رفت سراغ رجل کاری به امرئه نداره، اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته، جدا میشه. کما تبین المطلقه. این تبین المطلقه که اومد، این بیرون میره از مرتد فکری، چون مرتد فکری کما تموته، این مرتد ملی حتما، کما تبین المطلقه. طلاق اگر خلع باشه 4 ماه و 10 روز عده نگه میدارن. میدونم کما تبین المطلقه یعنی عدهش عده طلاقه، درسته، عدهش هم عده طلاقه، عده طلاق در مرتد فطری نیست. فإن قتل، اجازه بدید وقت داره تمام میشه، من اینو باید به یه جای برسونم. فإن قتل او مات قبل انقضاء العده، اگر این رو بکشن یا بمیرد قبل از انقضاء عده، فهی ترسخ فی العده، زنش ارث میبریم، کار ما بهش نداریم، ما کار به نکاحش داریم. در مورد نکاح چیزی در اینجا جز کما تبین المطلقه چیز دیگری ندار. شما را شما خدمتون عرض خواهم کرد، این حدیث هم فقط گوشه ای از مدعای ما رو ثابت می کنیم. جنبندی کنم نتیجه بگیرم، بقیه هنا امورش می مانه. در جنبندی ایشون ما 3 راه برای اثبات صور این مسئله داشتیم. یکی اجماع بود که همه صور رو شامل می شد، خوب بود. دوم قواعد بود که خب ما گفتیم الان قواعدم میشه، ولی من باور نمی کنه همه قواعد اون چنون که ما تبیین کردیم همه مجمعین زیر بارش برن. یکی هم روایات بود که بعضی از صور مسئله رو ثابت می کرد، بنابراین برای اثبات کل مسئله یا قواعد رو که ما دیروز ذکر کردیم بپذیرید، و یا به سراغ اجماع، بگید اجماع از جاهاییست که مدرکی نیست و بناءً علی ذلک دستمون به دامان یه اجماع غیر مدرکی رسید و ما مطابق این فتوا میدیم. فالاقوا ما ذکره الاصحاب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقا این کتابتون بگیرید.
Thank you.